الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه پیش وارد بحثی شدیم که توضیح دادیم که اصالتاً یک بحث رجالی نیست، لکن چون ارتباط وثیقی به بحث تضعیف داره به این مبحث پرداختیم و اون این است که با احادیث ضعیف چگونه میشه برخورد کرد. مراد ما از احادیث ضعیف صرفاً روایاتی است که به لحاظ اتصال سندی مشکلی دارند یا به لحاظ برخی از روات توثیقی ندارند یا تضعیف‌های بسیار کمی دارند اما در حد وضع و ساختگی بودن نرسد. این مسئله به عنوان یک نکته نهادینه باز در ذهن عزیزان باقی بماند. حدیث ضعیف مترادف با حدیث موضوع و ساختگی نیست. در واقع نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلقه، یعنی هر حدیث ضعیفی موضوع نیست اما هر موضوعی حدیث ضعیف است. بر این اساس وقتی که حدیث ضعیف رو میشنوید زود ذهنتون به سراغ احادیث ساختگی در ابتدای امر نره. در واقع عرض عریضی برای احادیث ضعیف وجود داره. گفتیم در مقام برخورد با احادیث ضعیف سه تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه در کل معارف دین حجت و معتبر است که ابو حنیفه و اتباعش ادعا کردند و ادعای دیگر از اهل تسنن. دیدگاه دوم این است که در هیچ یک از معارف دینی اعتبار ندارند چنان که بخاری و مسلم و اتباع اینها ادعا کردند. و دیدگاه سوم تفصیل است. در شرایط خاصی می توان به حدیث ضعیف اعتماد کرد. در مقام تبیین این شرایط دو تا دیدگاه فرعی به وجود آمده. یه دیدگاه فرعی میگه شرطی که برای حجیت حدیث ضعیف معتبر است شهرت روایی یا فتوایی مؤید اون روایت ضعیف است و دیدگاه دوم این است که حوزه ها و گستره های متعددی رو ما داریم که باید حدیث ضعیف رو در اون گستره مورد کاربرد خودش مورد توجه قرار بدیم. در مقام تبیین این دیدگاه دوم عرض کنیم که گستره فضائل خودش یه بحثی داره. قصص که حالا قصص قرآنی، روایی و امثال این موارد، مواعظ و مباحث اخلاقی و امثال اینها در مواردی هستند که می توانیم در اینها احادیث ضعیف رو مورد عمل و توجه قرار بدیم. این رأی سابقش به دوره خیلی قدیمی میرسه. مرحوم شهید ثانی در کتاب درایه خودش نقل میکنه که بسیاری از عالمان پیشین، شهید ثانی متوفای 965 هجری، ایشون تصریح میکنه که عالمان بسیاری در گذشته یعنی قبل از او عمل به خبر ضعیف رو در قصص، مواعظ، فضائل و مانند آن جائز دانستند اما در صفات خداوند، در احکام حلال و حرام و امثال این موارد اخبار ضعیف رو معتمد ندونستند. خود او تصریح میکنه که این دیدگاه میتواند با توجه به اینکه حدیث به مرحله وضع و ساختگی بودن نرسه مورد توجه قرار بگیره، اگرچه خودش خیلی با این رأی همراه نیست. علی ای حال دلیل اعتبار این شرط و اینکه در یک گستره خاص در واقع این قانون رو ما اجرا بکنیم روایات و ادله ای است که به عنوان اخبار منبلغ از اونها یاد میشه و بر اساس اون روایات در حوزه سنن و مستحبات نوعی تسامح رو مجاز میدونن. روایات متعدد در کتب شیعه و در کتب سنی به شکل تواتر معنوی این چنین رسیده که من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له اجره و ان لم یکن على ما بلغه. مفهوم این عبارت این است که هر کسی که یک ثوابی رو بر چیزی شنید، به گوشش رسید که پیامبر گفته فلان کار ثواب داره یا فلان کار در واقع اینقدر خداوند بهش عطا میکنه، رفت اون کار رو انجام داد، خداوند اجر اون کار رو بهش میده و ان لم یکن علا ما بلغه، اگرچه که اون خبر اونچنان که به او رسیده بوده نباشد، یعنی واقعیت غیر از اون چیزی باشه که به او رسیده و او شنیده باشد. بر اساس این روایت میگن پس اگر هر موردی که ثواب دارد خبر رسید به شخص و بر اساس اون ثواب و به خاطر اون ثواب کار رو انجام داد، خدا بهش میده، ولو که اون اصلا روایت صحت نداشته باشه. بنابراین در گستره خاص از مسائلی که ثواب برش مترتبه، که مواعظ اخلاقی، فضائل اعمال، فضائل اشخاص، قصه ها و امثال این موارد شامل میشه، این روایت گفتن شاملش میشه و بر این اساس میتوانیم در این گونه موارد شرایطی رو که در سایر موارد در اخبار معتبر میدانیم اینجا لازم نباشه. بر اساس این احادیث گروهی از عالمان عمل به خبر ضعیف رو در این موضوعات جائز دونستن. البته در این موضوع اگر کسی بر اساس این عمل بکنه، دو تا نکته باید مورد توجهش باشه. خیلی ها این دو تا نکته رو ذکر کردن. یکی این که در این گونه موارد انتساب خبر به معصوم ثابت نیست. روایت تنها میگه عمل به اون چه که شنیده است بکند و خداوند ثواب میده به روی تفضل خودش. یک نوع احتیاط است. طرف میره احتیاط میکنه که احتمالاً این ثواب از دستش نره. همین مقدار. امید به ثواب است، نه به انتساب. نکته دوم این که ضعف روایت نباید در حدی باشه که حدیث و موضوع و ساختگی لحاظ بکنه. اگر این شرایط وجود داشته باشه، به خبر ضعیف حتی با حالت ضعفش میتوان عمل کرد. البته در رابطه با قاعده تسامح در ادله سنن و همچنین تفسیر این روایت بحث های گوناگونی است. ما هم رأی دیگری در تفسیر این عبارت داریم، ولیکن اجالتاً الان در مقام بحث اصولی این مبحث نیستیم، لذا بر همین نظر مشهور اکتفا میکنیم. خب بر این اساس روایت ضعیف رو در گستره‌ای که عرض شد معتبر دونستن و همچنین ما در زمانی که شهرت هم باشه میتونیم اون رو معتبر بدانیم. اما حالا اگر روایت ضعیفی رو در حتی این حوزه ها هم نباشه، چجوری باهاش برخورد بکنیم و چجوری باهاش سر و کار داشته باشیم؟ باز تأکید میکنم این در زمانی است که توجه به این داشته باشیم که ما حدیث ضعیف رو حدیث موضوع نمیدانیم، ساختگی نمیدانیم. در این صورت اونچه که به عنوان ملاک در اعتبار خبر ذکر شده این است که تبیین کنید، تحقیق بکنید. آیه شریفه که در سوره حجرات آیه 6 هست میگه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این آیه شریفه که بر اساس اون خواستن بر حجیت خبر واحد هم استدلال کنن به مفهوم شرط و به مفهوم وصف و ما وارد اون بحث نمیشیم که در اصول مطرح هست، علی حال تصریح میکنه اگر فاسق خبر آورد فتبینوا، تبیین کنید، تحقیق کنید. در اینجا این حدیث ضعیف، حدیث فاسق رو اصلا نمیگه هیچ بینگارید و اصلاً به او توجه نکنید. نه، خودش این باعث میشه که ما به دنبال تحقیق بریم و حواسمون رو جمع بکنیم که احیاناً اعتماد تام به این روایت نکنیم، اما از اون طرف نفی اعتماد کامل و دروغ شمردن اون خبر رو هم در این آیه شریفه تأیید نمی کنه، بلکه امر به تبیین می کنه. اینجا اشاره به این است که پس خود خبر فاسق به خودی خود حجیت ندارد. شما باید بر اساس این خبر پیش برید و تبیین کنید و در صورتی که تبیین شما به اعتماد نسبت به روایت انجامید، اون وقت به اون عمل بکنید. مؤید این برداشت برخی از روایات که از ائمه اطهار رسیده که به این ترتیب اینطور نباید عمل کنیم که به محض یک خبر ضعیف رو دیدیم در برابر او جبهه بگیریم و مقابله کنیم و اون رو دروغ بشماریم و تکذیب کنیم. در روایتی که ابی بصیر از احدهما یعنی از امام باقر یا از امام صادق شنیده بود و نقل کرد، این چنین نقل کرد که امام فرمود لا تکذبوا بحدیث اتاکم مرجعی ولا قدری ولا خارجی نسبه الینا فانکم لا تدرون لعله شیء من الحق فتکذب الله عز وجل فوق عرشه. در اینجا تصریح میکنه که تکذیب نکنید به حدیثی که مرجعی یعنی کسانی که اهل ارجاع بودند و همچنین کسانی که اشعری هستند و اینجور نگاه میکنن، اینها رو هم بهشون اعتبار نکنید، ولا خارجی کسی که از خوارج باشه، چون اینها منحرفند. اگر روایتی رو آورد نسبه الینا و اون روایت رو به ما نسبت میده، امام فرمود لا تکذبو، همچین کسی رو ولو که منحرف است اما زود تکذیبش نکنید. در مقام تعلیل و استدلال بر این جهت تصریح میکنه فانکم لا تدرون، شما نمیدانید، لعله شیء من الحق، شاید این حق باشد. الزاماً اینطور نیست که هر کسی ولو که آدم مشکلداری باشه هر چی نقل بکنه دروغ است. برخی از آدمها هر وقت راست کم آوردن دروغ میگن، اما از اون طرف هم ممکن است بعضی آدم ها اینقدر به دروغ عادت کردن که هر وقت دروغ کم آوردن گاهی وقتی راست میگن. علی ای حال به هر کدام از این دو قسم باشد ممکن است و این احتمال وجود دارد که خبر چنین کسی درست باشه. لذا به دنبالش نتیجه میگیرن اگر شما هر خبری رو تا دیدید راوش اینجوره تکذیب کردید، گاه ممکن است در مجموع به این نتیجه برسه که به تکذیب خداوند در فوق عرش الهی بینجامد. بر این اساس ما اینجور دریافت بکنیم که باید در موارد ضعف سندی تحقیق بکنیم و ببینیم که آیا این روایت میتونه قابل اعتماد باشه یا نه. اینجور که بخوایم تکذیب کنیم و به جرأت بگیم دروغ است و اون رو کنار بزنیم در مورد روایات ضعیف مجاز نیست. اونچه که در این روایاتی که از ائمه اطهار رسیده و من فقط یک روایت رو به عنوان نمونه خوندم تصریح میکنه که با این بهانه که این شخص فاسد المذهب است، نمیتونید هر چی از ما نقل بکنه یک جا بگه دروغ است و باطل. پس بنابراین بین حدیث ضعیف و حدیث موضوع ترادف نیست، اینها مترادف نیستند. حالا اگر در این تحقیق رفتیم و دیدیم می شود این حدیث رو از حالت ضعف در آورد، با تبیین و تحقیق برسیم به این که نه، این شخصی که محمل است مثلا هیچ توثیق و تضییقی نداره، از باب اتفاق توثیق است، باید این تحقیق رو انجام بدیم و میشه اون روایت رو پذیرفت و مسئله حل خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آقا.